روزی از مشکلات معدنکاران،
کلاه ایمنی، صورتی به رنگ خاک و زغال و دود و دستانی که هر روز پینه هاش بیشتر از قبل میشه.
به 3610 پیامک زدید، گفتید که رفتم دکتر ارتوپدی 25000 تومان ویزیت دادم، امارای نوشته، رفتم گرفتم برگشتم که نشون دادم دکتر بدم، گفته که 25000 تومان باز دوباره گرفته، یعنی 50000 تومان پول ویزیت شده و صرفا به خاطر نشون دادن یک برگه یا آزمایش. این چه قانونیه؟ البته در این خصوص پیامک زیاد داشتیم، خیلی ها اعتراض داشتن به این موضوع و مسئولین هم رد کردن، ولی خب در بعضی نقاط دیده میشه. در پیامک دیگری گفتید که یک سال و نیم پیش تصادف کردم، رفتم شرکت بیمه، دیه من رو نمیده، میگه بایستی بری دکتری که ما میگیم، پزشکی قانونی و دادگاه رو قبول نداری، من باید چیکار کنم؟ از تیران اصفهان به ما این پیامک رو زده بودن. اما اولین گزارش ما، قرارداد خرید 12 فروند هواپیمای پیکر ایرباس A380 که در پروازهای داخلی و حتی پروازهای میانبرد خارجی هم قابل استفاده نیست، موضوع یکی از مباحث مطرح شده در مصاحبه تلویزیون دیروز با رئیس جمهور بود. این هواپیما که به گفته شبکه‌های خارجی قیمت هر فروند اون تا 1300 میلیارد تومان میرسه، در سالهای اخیر تقریبا هیچ کشوری حاضر به خرید اون نشده. با این حال رئیس جمهور دیشب گفت امکان کاهش تعداد سفارش ها از 12 فروند به 5 فروند وجود داره. گزارشی بشنویم در این زمین.
بعد از شادی مردم اروپا برای پریدن A380، بزرگترین هواپیمای مسافری جهان، سالهاست که خنده هم از لبان سازندگان این هواپیما پرواز کرده است. هواپیمایی بزرگ اما بخت و اقبالی کوچک. اما به گزارش بلومبرگ، سفر هیئت ایرانی به فرانسه بعد از سالها تنفس مصنوعی به این هواپیما داد. نفس مصنوعی از آنجا بود که به گفته بلومبرگ ایران به صورت غافلگیرانه‌ای از خرید 12 فروند هواپیمای گران قیمت و غولاسای A380 خبر داد. وزیر راه و شهرسازی:
12 فروند از سری A380 که در واقع مدرن‌ترین و غول‌پیکرترین هواپیماهایی است که ایرباس تولید میکنه و برای فضاهای قاره پیمایی استفاده میشه.
به گفته بلومبرگ تا قبل از ایران و همچنین یک شرکت سفارش دهنده 3 فروند هواپیما دست هفته پیش، در 3 سال گذشته ایلاین هیچ کشوری در جهان حاضر به خرید حتی یک فروند از آن نشده بود. وقتی از وزیر راه و شهرسازی در این باره سوال شد،
کسی که گفته از اون بپرسید من.
گوینده این خبر شبکه بلومبرگ بوده است. کریس کوپر، کارشناس هوایی این شبکه، میگوید امروزه سیاست بسیاری از شرکت‌های هوایی جهان مانند ژاپن بر خرید هواپیماهای متوسط است تا غول‌پیکر، چرا که درآمد اقتصادی مورد نظر را نخواهد داشت.
شما می‌بینید که شرکت‌های جهان به جای هواپیمای بزرگ ترجیح می‌دهند تا مثلا دو تا هواپیمای متوسط خرید کنند، چرا که رویدادهای مختلف موجب کاهش مقطعی مسافران میشه. در این هنگام اونها به جای یک هواپیمای بزرگ نیمه خالی، هواپیمای کوچکتر با صندلی پر از مسافر رو به پرواز در میارن.
A380 برای فواصل فرودگاه‌های داخلی و حتی پروازهای خارجی میانبرد اقتصادی به نظر نمی‌رسد و به جز فرودگاه امام هیچ فرودگاه داخلی توانایی خدمات دهی به آن را ندارد. رئیس جمهور دیشب در مصاحبه رادیو تلویزیونی در پاسخ به این انتقادات گفت:
خب چرا رفتیم اول از هواپیماهای خیلی بزرگی خریداری کردیم که فقط برای مصرف بین المللیه، مردم عام شاید نتونن اصلا از اونا استفاده بکنن؟
هواپیماهای بزرگ 380 که شما مطرح کردید، اینا 12 فروند همش و تازه 7 فروندش هم آپشن داره که ما بخوایم تعویض کنیم با انواع دیگر هواپیما، بنابراین 5 فروند در واقع داره قرارداد بسته میشه. شما میدونید ما مسافرت‌های طولانی هم داریم، الان مردم ما به استرالیا میخوان برن، به چین میخوان برن، نمیدونم به ژاپن میخوان برن.
اگرچه امنیت هواپیماهای ایرباس کلاس و حتی A380 از سطح قابل قبولی برخوردار است. اما خریداران این هواپیما وقتی می‌خواهند پول گزافی بابت خرید آن بدهند، از حوادث سریالی 3 سال پیش آن نمی‌توانند بی‌تفاوت گذر کنند. حوادثی پیاپی که به بازبینی تمام هواپیماهای A380 شرکت کوانتاس منجر شد.
Cracks have been found in parts on the wings and the European
آژانس امنیت هوایی اروپا بعد از ترک خوردگی در بالهای هواپیما گفته است این مشکل را ردیابی و به علت آن دست یافته.
همین مشکلات باعث شد که در مدت 3 سال گذشته هیچ شرکتی در جهان به دور خرید این هواپیمای گران قیمت نرود و حتی یک مدل آن به فروش نرود. اندی پاستور از روزنامه وال استریت ژورنال میگوید A380 باعث شد مردم به هواپیماهای جدید بدبین شوند.
در مدت 4 دهه هر وقت نسل جدیدی از هواپیماهای جت جایگزین نسل قدیم میشد، ثابت میکرد که امنیت بیشتری دارد. اما با حوادثی که برای هواپیمای پهن پیکر A380 پیش آمد، این ایده به ذهنها خطور کرد که نسل جدید هواپیما لزوماً امنیت بیشتری نسبت به هواپیماهایی که جایگزین آن شدند ندارند.
اما وزیر راه و شهرسازی تعبیر دیگری از خرید این هواپیماها دارد. آیه آخوندی میگوید از آنجایی که تحویل برخی از این هواپیماها چندین ساله است، این نشانه به رسمیت شناختن پایداری نظام فعلی ایران تا زمان تحویل هواپیماهاست.
وقتی ما یادداشت تفاهم توسعه فرودگاه امام خمینی رو امضا میکنیم که دوره این قرارداد حداقل 20 سال خواهد بود، مفهومش اینه که اون کسی که طرف قرار داده به ثبات 20 ساله ایران و به ثبات بلند مدت این انقلاب ایمان داره.
ایمان غربی ها به ثبات ایران تا 20 سال دیگر از این قرارداد بر نمی آید، چرا که همچون گذشته آنها در هیچ لحظه‌ای در خود محدودیتی برای به هم زدن این قراردادها نمی بینند، بلکه ایمان آنها به ثبات همیشگی ایران برگرفته از نشانه هایی همچون حضور پرشکوه مردم در بزنگاه های انقلاب، همچون دفاع مقدس، راهپیمایی ها و انتخابات هایی است که مردمی بودن نظام را به رخ کشیده است.
اگر در خصوص این موضوع و موضوعاتی که در این گزارش و نظراتی که در این گزارش مطرح شد نظری دارید به 3610 پیامک بدید. به 3610 پیامک دادید، گفتید که لطفاً از کسی که تابلوهای پارک معلولین رو نصب کرده بپرسید معلولین چه استفاده ای از اونها میبرن، همیشه پره از ماشینهای پارک شده با پلاکهای معمولی. در پیامک دیگه ای گفتید که پسران تحصیل کرده تو خونه از بیکاری و بیپولی موندن، چرا بازنشستگان رو دوباره دارن دعوت به کار میکنن، این چه عدالتیه؟ اما همونطور که در عناوین شنیدید، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت احتمال ورود ویروس زیکا به کشور رو بسیار کم عنوان کرده و از وجود نظام مراقبت فعال در کشور برای کنترل حشره ناقل این بیماری هم خبر داده. این ویروس موجب اختلال رشد و نقص در جنین زنان باردار میشه و آمار معلولیت رو افزایش میده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکنون گفتگو میکنیم با آقای دکتر محمد مهدی گویا. البته آقای گویا، من قبل از اینکه خدمت آقای گویا سلام عرض کنم باید بگم که ایشون گفته بودن از 4 سال پیش نظام مراقبت فعال برای کنترل حشره ناقل این بیماری در کشور راه اندازی شده و ما ردپاش رو رصد میکنیم. آقای گویا سلام، وقتتون بخیر.
منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض.
آقای گویا ابتدا بفرمایید که این ویروس زیکا اصلا چیه و چه بیماری رو در واقع ایجاد میکنه؟
ویروس زیکا یه ویروسی هستش که از طریق نیش حشرات به انسان انتقال پیدا میکنه. معمولا هم یه بیماری خفیفی ایجاد میکنه که 2 تا 7 روز طول میکشه. علائمش شامل سردرد و تب و درد عضلات و مفاصل و ورم ملتهمه و بصورات پوستی هستش. این بیماری خود به خود فروکش میکنه بدون اینکه درمانی نیاز داشته باشه یا کار خاصی لازم باشه براش انجام بشه.
بعد همه اینها برای در واقع هدف این بیماری یعنی زنان بارداره، درسته؟ یا دیگران هم؟
من میخواستم تو قسمت دوم صحبتام اینو توضیح بدم. اون چه که الان اتفاق افتاده این است که اخیراً مشاهده کردن که در مناطقی که این بیماری گسترش پیدا کرده بچه‌های متولد شدن که مغز اونها کوچکه. ما تو پزشکی اصطلاحاً بهش میگیم میکروسفالی. مغز این بچه‌ها موقع تولد کوچکتر از حد عادیه یا به نوعی عقب افتاده ذهنی محسوب میشن. این ارتباط هنوز به طور قطع و یقین مشخص نشده، ولی دیده شده که در این مناطق یه تعداد این بچه ها افزایش پیدا کرده. احتمال زیاد داره که این ارتباط وجود داشته باشه، ولی هنوز نیاز به مطالعه بیشتر.
یعنی هر کسی ممکنه که در واقع اگر که حالا با اون پشه ظاهرن راه انتقالشه دیگه، درسته؟ بعد یعنی اگر هر کسی که این به این بیماری ممکنه دوچار بشه، برای خانم های باردار احتمال ضررش حالا برای بچه هاشون بیشتره، درسته؟
این احتمال وجود داره ولی هنوز ثابت شده نیست از نظر علم.
بعد تو کشور ما این پشه وجود داره؟
نه. سوال خوبی کردید. ببینید پشه‌ای که عامل انتقال این بیماری هست در منطقه ما در بعضی از کشورها وجود داره. در بعضی از کشورها مثل کشور ما وجود نداره. وجود نداره که این سال به سال تأخیر میکنه. ما هر سال رصد میکنیم ببینیم این پشه هست، نه به دلیل زیکا، این دوتا بیماری دیگه یا هم انتقال میده. همین پشهی که عامل انتقال بیماری زیکا هست بیماری تب دنگی رو هم انتقال میده، یه بیماری ویروسی دیگه به نام چیکنگونیا رو هم انتقال میده. به همین دلیل ما 4 سال روی این مسئله مطالعه میکنیم، کنترل حشره شناسی میکنیم. اگر ردی از حشره پشه توی مناطقی از کشور پیدا بکنیم، بلافاصله اون اقدامات کنترلی که لازمه انجام بدیم. ما سال گذشته در یه منطقه کوچک از کشور رد پشه رو پیدا کردیم، بلافاصله هم اقدام کردیم. خوشبختانه به حساب الان که هنوز که بررسی میکنیم رد این پشه رو دیگه نداشتیم در کشور. من یه توضیح هم بدم. بله. وجود پشه دلیل بر وجود بیماری نیست. دلیل بر این استش که این پشه وجود داره. اگر مواردی از بیماری در کشور ما دیده بشه اونم در کنار پشه قرار بگیره، ممکنه به دیگری انتقال بده. این معناش اینه.
بله. من از شنوندگان میخوام اگر نظری در این خصوص دارن به 3610 پیامک بکنن، ما از آقای دکتر بپرسیم. آقای دکتر، این حالا کسانی که این دوچار این ویروس زیکا میشن یا حالا اون دوتا بیماری دیگه ای که فرمودین، آیا از طریق افراد هم ممکنه که مثلا واگیردار بشه و انتقال پیدا کنه؟
هنوز این احتمال هم به صورت قوی مطرح نیست، اما دیده شده که ویروس میتونه در مایه معنی مرد باقی بمونه. بله. ویروس همچنین در خونم باقی میمونه. این احتمالم مطرحه که شاید ویروس بتوان از طریق تماس جنسی انتقال پیدا بکنه، از طریق تزریق خون هم انتقال پیدا بکنه.
بعد راه پیشگیری و درمانش چیه؟
راه پیشگیریش این استش که یه مقدار بایستی تماس با پشه رو کم بکنن.
پشه تماس میگیره با ماما ما که با پشه
کسانی که در مناطق آلوده زندگی میکنن باید حتما لباسهای آسیب بلند بپوشن. بله. از دور کننده حشرات استفاده بکنن، مراقب باشن که کمتر پشه نیششون میزنه. شما درست میفهمید پشه میاد سراغ ما، اما ما میتونیم با پوشیدن لباسهای مناسب، دوری کردن از پشه، از ابتلا جلوگیری بکنیم. عرض کردم که این بیماری مال کشور ما نیست، در حتی کل منطقه خاورمیانه که ما در اون زندگی میکنیم یک مورد هم از این بیماری دیده نشد.
بسیار. و حالا در پایان هم به توصیه بفرمایید به مردم که حالا خیالشون راحت بشه در خصوص این پشه ریزی که اومده، بعضن شاید کمی امنیت روانیشون رو به مخاطر انداخت.
این پشه در کشور ما در حال حاضر نیست. ما این موضوع رو رصد میکنیم در سراسر کشور و میتونیم همیشه بگیم که چه اتفاقی ممکنه در آینده بیفته. این برای راحتی خیال مردم. اما یه نکته دیگر هم عرض می‌کنم. ما کسانی رو داریم که به این کشورهای آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی مسافرت می‌کنن. اونها باید مراقب باشن، خصوصا خانم‌های باردار مراقب باشن. اگر مسافرت ضروری ندارن مسافرتشون رو به تعویق بندازن، برای اینکه خدای نکرده مبادا مبتلا بشن به این بیماری و از اون طریق حالا با هر چم این احتمال کم باشه بچه‌های مشکل دار به دنیا.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای دکتر گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت.